بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في الكافي عن الوليد بن سبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال صحبته بين مكة والمدينة. راوی میگه همراه امام صادق علیه السلام بین مکه و مدینه بودم. این حضرت رو در این سفر همراهی می کردم. در طول مسیر فجاء السائل، سائلی وارد شد، فامر ان یعطا، حضرت دستور داد چیزی بهش دادم. ثم جاء آخر و فامر ان یعطا، فرد دیگری آمد، حضرت دستور داد به او هم دادند. ثم جاء آخر فامر ان یعطا، نفر سوم هم به همین شکل. ثم جاء الرابع، فرد چهارم و سائل چهارم که آمد، حضرت فرمود یشبع الله، خدا سیرت کنه. ثم التفت الینا، بعد روشو کرد به ما، فرمود که اما عندنا ما نعطی، چیزی داریم که به این بدیم، ولکن اخشا ان نکون که احد الثلاثه الذين لا يستجاب لهم دعوه. وقتی فرمود چیزی داریم که به او بدهیم یا به او بخورانیم یا سیرش کنیم، بعد ادامه فرمودن که می ترسم یکی از کسانی باشیم که دعای اونها مستجاب نمی شود. کیانند اون کسانی که دعاشون مستجاب نمیشه؟ اولین دسته حضرت فرمود رجلن اعطاه الله مالا فانفقه فی غیر حقه ثم قال اللهم ارزقنی فلا یستجاب له. گروه اولی که دعاهای اونها مستجاب نمیشه کسانی هستند که خداوند به اونها ثروت میدهد اما این ثروت رو در راه خودش انفاق نمی کنند، بلکه انفقه فی غیر حقه، اون جایی که باید انفاق نکنه انفاق میکنه. بعد دعا میکنه که خدای به من روزی بده، خدا هم مستجاب نمی کند. پس انفاق ثروت در غیر حقش موجب آن است که دعای انسان مستجاب نشود. و رجل یدعو علی امرأته ان یریحه منها فقد جعل الله عز و جل امرها الی. کسی همسر ناسازگاری داره که قابل تحمل نیست، هی دعا میکنه که خدایا من از دست این نجات بده، در حالی که عقده کار و گره کار به دست خودشه، این میتواند خودش رو از دست این نجات بدهد. وقتی دعا میکنه دعاش مستجاب نمیشه. و رجلن یدعو علی جارهی، فردی که نفرین میکنه همسایش رو و قد جعل الله عز و جل له السبیل الى ان يتحول عن جواره و یبیع داره. میتونه خونش رو بفروشه، از همسایگی این فرد بد کناره گیری کنه. این کار رو نمیکنه، هی نفرین میکنه و دعا میکنه که خدای من رو خلاص کن. این هم دعاش مستجاب نیست. اجمالا انسانها قبل از این که خودشون تلاش بکنند و یک کاری که بر عهدهشونه بتونن انجام بدن و ندهند، صرفا به دعا بخواهند تمسک کنند، دعای اونها معلوم نیست که مستجاب بشه. بحث ما در حرمت اذلال، این که افراد جامعه رو گمراه کردن حکم حرمت دارد، در این زمینه بود. این نکته رو هم گفتیم، دشمن در دشمنی هر مسیر رو طی میکنه برای اضرار به مسلمین و ضعیف کردن اونها. یکی از اونها جنگ نرمه. جنگ نرم یعنی سخن باطل منتشر کردن و دیگران و جامعه رو اغوا کردن. دشمن با سخن باطل ممکنه اغوا بکند، اما پایبند و در قید حرمت و حلیت این عمل نیست. این که ما تأکید میکنیم حرام است، حرام برای جامعه خودیست، چون خیلی از وقتا جامعه خودی تبدیل میشه به بلنگو برای لهو الحدیث دشمن، برای جنگ روانی دشمن. باید این رو دانست. به آیاتی استناد خواهیم کرد. اولین آیه همین آیه شریفه است که در سوره لقمان تکرار کردیم. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. کسانی که با لهو الحدیث دنبال اذلال مردم هستند تا اونها رو بدون علم از راه خدا گمراه کنند، یا راه خدا رو یا ایمان انسانها رو یا رویکردهای تدینی اونها رو به مسخره بگیرن، اینها لهم اولئک لهم عذاب مهین، عذاب خار کننده ای هست. راجع به این آیه و شأن نزولش و ابعادش صحبت کردیم. از تکرار مباحث خودداری میکنیم، فقط به طور اجمال تأکید داریم وعده الهی به این دسته از افراد که با لهو الحدیث به دنبال اذلال هستند به عذاب مهین، عذاب خار کننده. این گویای حرمت این عمله. خدا کی رو عذاب میکنه؟ کسانی که مرتکب عمل حرام بشن. عذاب الهی گویای حرمت این عمله. هر کس در این مسیر قدم برداره، یعنی در مسیر اذلال، با نشر و تکرار سخن بیهوده دشمن، اظهارات نسنجیده یا مطالبی که حرف دشمن نیست اما دشمن از اون سوء استفاده میکنه، مطالب نادرست یا هر مطلب گمراه کننده دیگه، در صدد اغفال، اذلال، اغوای افراد جامعه بر بیاد، میخواد این سخن داستان باشه، لطیفه باشه، جوک باشه، تکرار لهو الحدیث در جلسات خصوصی باشه یا در نشست ها و مجلس های رسمی باشه، تکرار و انتشارش در جرائد باشه یا به شکل کتاب و مقاله بر روی رسانه های نوین و دیجیتال باشه، در کلاس درس باشه یا هر مکان دیگه، در حقیقت اینها بخشی از پازل دشمن در جنگ نرم است که ممکنه یک فرد خودی به اجرا در آورده باشه. این نشر و این دامن زدن به حرف لحو که مورد استفاده دشمن واقع میشه یا اصلا تولید دشمنه، همه مشمول عموم این آیه هست که و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیزله. این لحو الحدیثی که گمراه کننده است همه اینها رو در بر میگیره و به خاطر اون وعده‌ای که خداوند داده که لهم عذاب مهین، این حرام است و باید از اون عمل اجتناب بشود. کسی که اجتناب نکنه مرتکب فعل حرام شده. ما راجع به این آیه در گذشته مفصل تر صحبت کردیم، رجوع بشه به مباحث قبلی. آیه دوم، آیه شریفه سوره حج، آیات هشتم و نهم است. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی اطفهی لیذل عن سبیل الله لهو فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق. کسی که بدون برخورداری از دانش و هدایت و کتاب روشنگر آسمانی درباره خدا ستیزه جویی و مجادله میکنه و با حالتی غرورآمیز و متکبرانه روی برمیگردونه تا مردم رو از راه خدا گمراه کنه، هم در دنیا رسوا میشه خیزی و در روز قیامت او رو عذاب سوزان آتش رو خواهیم چشاند. و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق. در تفسیر نور الثقلین درباره شأن نزول این آیه آمده است که نزلت هذه الآیه فی ابی جهل. آیه راجع به ابی جهل نازل شده. این یک روایتی است که نور الثقلین اون رو نقل کرده. ابو جهل خب معروف است، ابو حکم بود، پیغمبر خدا اون رو ابو جهل نامید، یک تاجر ریاست طلب. با اینکه صداقت پیامبر صلی الله علیه و آله در مأموریتش و در دعوتش به آیین اسلام رو قبول داشت، اما از پذیرش اسلام خودداری کرد و همچنان در زمره دشمنان اسلام باقی موند. وقتی پیامبر اکرم تبلیغ از اسلام رو در مکه آشکار کرد و اسلام رو علنی ساخت، ابو جهل تلاش گسترده‌ای به راه انداخت تا بین قریش و بنی هاشم ایجاد مشکل کنه، دو دستگی کنه، قطع رابطه ایجاد کنه. احساسش این بود که اگر قریش بنی هاشم رو تحریم کنند و با اونها قطع رابطه کنند، پیغمبر یارای پیشرفت در مسیر تبلیغ دین رو نخواهد داشت. خیلی تو این زمینه تلاش کرد اما موفق نشد. بارها هم برای قتل پیامبر اکرم نقشه کشید ولی بی ثمر بود. ابو جهل از هر روشی برای مقابله با اسلام وارد شد. حتی در الگوهایی که امروز ازش به عنوان اقدام نرم یاد میکنیم هم بهره گرفتند، کنار هم یه عده نشستن شور کردن و نتیجه شورشون این شد که یک پیشنهاد اغوا کننده و فریبندهی به پیغمبر بدن تا پیغمبر از این روشی که دارد یعنی ترویج اسلام دست برداره. اومدن گفتن که مگه تو ریاست نمیخوای؟ اصلا تو رئیس ما. مگه تو ثروت نمیخوای؟ با این کارات میخوای پول جمع کنی، میخوای ثروتمند بشی، میخوای رئیس باشی، میخوای مال و قدرت به هم بزنی. ما هم بهت مال میدیم، هم قدرت میدیم، هم پول میدیم، هم ریاست تو رو میپذیریم. از ترویج اسلام دست بردار. اونها پیغمبر رو با عقل دنیایی خودشون مقایسه میکردن. ابو جهل تاریخ میگه که فعالیت‌های پیغمبر و فرمایشات پیغمبر رو در حقیقت یک اقدام از سوی بنی هاشم برای کسب رهبری قریش میدونست. رقابت بین قریش و بنی قصی، این بنی قصی و قریش چون با هم رقابت داشتن، گفتن تو این رقابت ها اینا به تعبیر اون روز محمد رو جلو انداختن، پیامبر صلی الله علیه و آله رو جلو انداختن تا در این رقابت به اسم اسلام و دین آسمانی و کتاب آسمانی از بنی قصی جلو بگیره، جلو بیفته. به همین خاطر خیلی تلاش کردند تا وقتی حضرت نتواند در ترویج دین موفق باشه. وقتی آزاد بودن براشون محدودیت درست کردن، وقتی هم در شعب ابی طالب گرفتار شدن اینا دقت میکردن هیچ کمکی به پیغمبر نرسه. به نظر میاد ابو جهل هم مثل نضر بن حارث از فعالانی بود که در جنگ سخت و نرم علیه پیغمبر نقش بسیاری داشت و آیات بسیاری هم درباره ابو جهل نازل شده که در حقیقت خط سوزی میکنه در رابطه با رویکردهای نرم یا اقدامات سخت ابو جهل. قرآن کریم رفتار ابو جهل رو بیان میکنه و افشا میکنه و خط سوزی میکنه. برای اینکه مدل رفتاری ابو جهل رو بدونید، من چند تا آیه از آیاتی که راجع به ابو جهل نازل شده رو به سرعت مرور میکنم. یکی آیه سوره انفال آیه 30، و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک. مکر میکردن، خدعه میکردن، دام میگستراندن با رویکردهای نرم، چون دیگه پیغمبر حامیان زیادی داشت، نمیتوانستن علنی خیلی از کارها رو بکنن. با مکر و خدعه، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک، یعنی یسجنوک، تو رو زندان کنن، او یقتلوک، او یخرجوک، یا از مکه خارجت کنن، و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. این یکی از رویکردهای ابو جهل بود، طراحی یا برای از کار انداختن فعالیت‌های پیغمبر یا زندانی کردن اون حضرت یا اخراجش از مکه. اینها بسیاریش همین شیوه های جنگ نرم است که ابو جهل یکی از سرداران و مجریان اون بود. یا در یک آیه میگه ارعیت الذی ینها عبدا اذا صلا، اونی که نهی میکرد بنده ای رو که مشغول نماز بود. در زیل این آیه در مجمع البیان اومده که ابا جهل سراغ مسلمان هایی که مشغول نماز خوندن بودن اومد، از اونها سوال کرد هل یعفر محمد وجهه بین اظهرکم، آیا پیامبر شما صورت و چهرهش رو مثل شما به خاک میماله، یعنی سجده میکنه در مقابل شماها و در بین شماها؟ قارونم گفتن آره. ابو جهل وقتی شنید که مثلا، البته میدونست که پیغمبر سجده میکنه و مثل بقیه است، اما وقتی این اقرار رو از اینها گرفت گفت فبالذی یحلف بهی، قسم به اون کسی که بهش قسم میخورند، لئن رعیته یفعل ذلك لأتعن على رغبته، به اون کسی که باید سوگند خورد سوگند میخورم، اگر من ببینم که سجده رفته و مثلا در سجده هست، من پام رو میذارم روی گردنش و فشار میدم و از بین میبرم. فقیل له ها هو ذلك یصلی، بهش گفتن که پیامبر اون گوشه مسجد داره نماز میخونه یا در فلانجا نماز میخونه، در حال نماز هم هست. فانطلق لیتعلی رقبته، رفت که هجوم ببره پیغمبر، فما فاجعهم الا هو ینکس علی عقبی، دیدن این داره نزدیک پیغمبر که میشه هی به عقب برگردانده میشه یا عقب نشینی میکنه، و یتقی بیدی، با دستانش هم سعی میکنه خودش رو از خودش دفاع بکنه و صورتش رو در سپر دستان بگیره. فقالو مالک یا ابا الحکم، چی شده ابا حکم؟ ازش سوال کردن چرا نمیری جلو، چرا نمیری هدفت رو انجام بدی؟ قال ان بینی و بینه خندقا من النار و اجنحه، من رفتم که برم هجوم بیارم اما یک خندقی از آتش بین من و ایشون و بالهایی که اشاره به بالهای ملائکه است بود. از پیامبر اکرم که سوال کردن، حضرت فرمود والذی نفسی بیده لو دنا منی، اگه به من نزدیک میشد به خدا سوگند، به خدایی که جان من به دست اوست سوگند، اگر به من نزدیک میشد لختتفت الملائکتو عضوان عضوا، فرشته های آسمانی این رو عضو عضوش رو اختطاف میکردن، میرو بودن تیکه تیکه میکردن و میبردن و ازش چیزی باقی نمیموند. این روایت رو که نقل میکنن میان شأن نزول این آیه مال همینجاست. مهم اینه که ابو جهل در دشمنی علیه پیغمبر از هیچ اقدام نرم و سختی فروگذار نبود. آیه دیگری که مطرحه و قال الذین کفروا لا تسمعوا له لا تسمعوا لهذا القرآن وَلْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، به قرآن پیغمبر گوش نکنید، جنجال کنید، هیاهو را بندازید و شاید پیروز بشید. در روایات اومده که هرگاه پیغمبر در مکه میخواست آیات الهی رو تلاوت کنه و مردم رو جذب کلمات شیرین و جذاب قرآن کنه، اینها میومدن، محرکینی هم مثل ابو جهل و اینها بودن، هیاهو میکردن با شعرخوانی و بلند کردن صدا مزاحم پیغمبر میشدن. این چند آیه رو که مطرح کردیم مصادیقی از رفتار عملی ابو جهل علیه پیغمبر و اسلام که در حقیقت همین مصادیق جنگ روانی امروزه. این که صداها رو بلند کنن دیگران نشنوند، این که قرآن رو مسخره کنن، این که نماز رو به تمسخر بگیرن، این که تهدید کنند، اینها همون اقدامات و جنگ نرمه که در حقیقت قرآن کریم در این آیات نسبت به شیوه و سوژه جنگ روانی ابو جهل خط سوزی کرده و به مسلمان ها هشدار میده که اگر یه همچنین اتفاقاتی هیاهو و جنجالی را میفته، اینها واقعا اتفاقی نیست، اونها میخوان که این جنجال مانع از رسیدن صدای پیغمبر به مسلمان ها بشه. این خط سوزی یکی از روش های مقابله با جنگ نرم و خونساسازی جنگ نرمه که قرآن هم به اون اشاره میکنه. اما دلالت این آیه و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن، این آیه گفتیم درباره ابو جهل نازل شده، مراد از علم، علم حاصل از حجت عقلی است، مراد از هدایت علم حاصل از هدایته که تنها نصیب کسانی میشه که در بندگی و عبادت خدا خلوص دارند، با اخلاص بندگی میکنند، دل به نور معرفت خدا روشن کردن. مجمع البیان در تفسیر این آیه آورده که و من الناس من یجادل ای لا یرجع فی ما یقوله الى علم ولا دلالت، کسانی که در مجادله و در گفتگو و در این مناظره ها اینها علمی حرف نمی زنن، مستند به علم و استدلال سخن نمی گن، ولا کتاب منیر ای مزیع له، کتابی که راه رو روشن کند، کتابی که مسیر رو واضح تبیین بکند. در حقیقت کسانی که لا یتبعو ادلت العقل ولا ادلت السمع، کسی که تابع دلیل عقلی نیست، و انما یتبع الهوى و التقلید، بر اساس تقلید کورکورانه حرف میزنه، هر حرفی رو که حزبش زد اینم بیان میکنه. و فی هذا دلالتون علا، مرحوم صاحب تبیان میفرماد که مرحوم صاحب مجمع البیان میفرماد که از این آیه میتونیم بفهمیم که جدال با علم ثواب است و جدال بدون علم خطاست، چون جدال به علم یدعو الی اعتقاد الحق، وقتی با علم صحبت میکنید دیگران رو به حق دعوت میکنید، و وقتی علم ندارید در جدال دیگران رو به باطل دعوت میکنید. مرحوم شیخ تبرسی در مجمع البیان این تفصیل رو بعد از این عبارت ولا کتاب منیر بیان کردن. ثانی عطفه یعنی سنا به معنای شکستنه، عطف به معنای پهلوس، پهلو رو شکستن. با یک کسی وقتی حرف میزنی پهلوش رو بشکنه دور میزنه میره، بی اعتنا، غرورآمیز، کسی که میخواد به یک شکلی اعتراضش رو به حرفای شما بیان بکنه، کسی که متکبرانه بخواد واقعا عبور بکنه. چرا؟ و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، برای چی؟ لیذل عن سبیل الله. این جمله لیوزل ان سبیل الله متعلق به جمله یجادل است و من الناس من یجادل و لیوزل ان سبیل الله. لام در اینجا لیوزل برای تعدیله، معناش این است که درباره خدا از روی جهل جدال کردن و اظهار استکبار کردن تا به این وسیله به غرض خودشون که اضلال است دست پیدا بکنن. و من الناس من یجادلو فی سبیل الله به غیر علم، یجادلو فی الله به غیر علم لیزله. این در حقیقت وصف حال مستکبرانی بود مثل ابو جهل که تلاش میکردند با این سرکشی و استکبار غرور خودشون رو به نمایش بگذارن و مردم رو از راه خدا دور کنن. قرآن کریم برای اینها میگه لهو فی الدنیا خزی، اینها در این دنیا خار میشن، و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، چنین افرادی رو عذاب آتش رو بهشون میچشانیم. از این آیه و تهدید به عذابی که در اون برای اضلالگران شده، برای مضلین شده، نتیجه میگیریم که هر اقدامی برای گمراه سازی مردم واجب الاجتناب و حرام است. باز من یادآور میشم وقتی ما این آیه رو مطرح میکنیم منظورمون کفره نیستن، حتما کفره کسانی که اضلال میکنن اونها لهم خزی در این دنیا و حتما اونها روز قیامت نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق هست. بحث ما سر مسلمون هاییست که با اونها همراهی میکنند. مسلمون هایی که همراهی میکنن باید بدونن این عمل همراهش در این دنیا خزی است، در این دنیا خاری است و در آخرت عذاب حریق. برای این که از چنین عذابی در امان باشیم ما باید از این که در صف دشمن بیستیم و روکرد اضلال و گمراه کردن مردم رو در دستور کار خودمون قرار بدیم فاصله بگیریم. عرض کردیم از این آیه نتیجه میگیریم که به دلیل تهدید به عذابی که در اون شده نباید جزو اضلالگران بود و هر اقدامی برای گمراه سازی مردم واجب الاجتناب و حرام است. این بحث ناظر به کسانی است که فتنه انگیزن و در طول تاریخ در جنگ نرم علیه مسلمان ها نقش فرماندهی داشتن، طراحی داشتن، نقش اجرا داشتن، همه اینها رو شامل میشه. البته اگر علاوه بر دشمن کسانی از خود مسلمان ها هم در چارچوب طراحی دشمن همین رویه رو پیش بگیرن مشمول همین حکمن که لهو فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق. این آیات به جنبه های فاعلی و الغایی پرداخته، یعنی کسانی که اضلال می کنند. اما کسانی که اضلال می شن چه؟ این باشه انشالله در جلسه آینده ادامه می دیم. از بحث در حاشیه این دعای شریفه نتیجه میگیریم که اضلال عملی حرام است به دلیل اینکه عذاب و دوزخ رو به همراه داره، طعم آتش در قیامت رو به انسانهایی که گمراه میکنن میچشونن و در این دنیا اونها رو خار میکنن. عذاب برای کسانی است که مرتکب حرام میشوند، پس این عمل عملی حرام است. ضمن اینکه دشمن به حرمت این امور پایبند نیست، مسلمان ها باید حواسشون جمع باشه که در چارچوب رفتاری دشمن یا پازل دشمن بازی نکنن و مرتکب حرام نشوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.